اردویی، لیگ برتر، لیگ دسته یک و لیگ جوانانمون بتونیم استفاده کنیم و همه طبق قوانین جدید اینا داوری کنن. و در ساندام همینطور، در ما ساندام داورمون قدرتر هست و چون کمتر تغییرات انجام شده اینا از قبل بودن و ما در هر کلاسی کلینیک داوری میذاریم، اگر موردی یا چیزی پیش اومده باشه، تغییراتی شده باشه، ما اونا رو گوشزد میکنیم. تا الان تغییراتی در ساندان نداشتیم، فقط دو سال پیش داشتیم، در این یک دو سال اخیر هم تغییراتی نداشتیم.
آیا در سال جاری مسیحی فدراسیون جهانی تکواندو کلاس و یا کلینیکی جهت ارتقای درجه داوری برگزار کرده؟ یا برگزار خواهد کرد؟
ووشو رو منظورت؟
بله ووشو، بله. حالا چه ساندو چه تالو؟
ما ببینید، ما هر دفعه که کلاس هم مثلا این دورهای بازآموزی که برای تالو گذاشتیم به کنار خدمتتون عرض کردم.
بله.
ما هر مسابقاتی که داشته باشیم، چه بیشتر به لیگ برتر، لیگ دسته یک و اینا، همه کلینیک داوری داریم. یعنی یه روز قبل از مسابقه ما کلاس می‌ذاریم، اگر مورد داشته موردی اضافه شده باشه می‌گیم که تا الان نبوده، و همون قوانین رو مرور می‌کنیم که آقا به این صورت شما امتیاز بدین یا کلاستون مثلا مسابقه رو اجازه کنید یا داوری کنید.
آقای جهانگیر زاده، من فکر می‌کنم که متوجه سوال آقای خطیری نشدید. در مورد کلاس جهانی ایشون داره صحبت می‌کنه.
کلاس جهانی ببینید، هر ما الان ما وارد مسابقات شانگهای میشیم، دو روز ما کلاس داریم.
بله.
همون قوانین رو به ما گوشزد میکنن، یعنی میگن آقا اینطوری امتیاز بدید، این کار، این ضربه، این مشت، این لغت، این درگ، اگر این صورت بود این ضربه امتیاز داره، این نوش. ولی قوانین تغییر نمیکنه، فقط اونا رو توضیح میدن. بله. یعنی ما رو بیدار میکنن به قول معروف که بتونیم خوب در اون مسابقات قضاوت کنیم.
آقای جنگیرزاده، به هر جهت فدراسیون جهانی، هر فدراسیون جهانی، حالا چه ووشو، کاراته، جودو، تکواندو، فرقی نمیکنه، اینها در طول سال کمیته داورانشون در سطح جهانی میان یک کلاس‌هایی رو برای ارتقای درجه داوری برگزار میکنن. آیا امسال این کلاس‌ها برگزار شده از سوی
ما؟ پارسال تو ایتالیا بودیم، یه سال دیگه مونده که همین تو امسال، سال همین جدید مسیح که شما فرمودین.
بله.
به احتمال زیاد کلاس‌های بین‌المللی، چون میدونید که آقا خطی 4 سال به 4 سال باید داورای بین‌المللی ما برن دوره کلاس، اگر نرن این دوره رو باطل میشه، یعنی داوریشون.
یعنی هر 4 سال به 4 سال دوره ارتقای درجه
داور، هر 4 سال به 4 سال داورا، مثلا من اگه امسال شرکت کردم 4 سال از این میگذره دوباره باید شرکت کنم که تمدید کنن. آه. ولی خود کلاس دوره هاش 2 سال به 2 ساله. آه. الان تو این سال آینده احتمالاً در احتمال زیاد هم تو اروپا هم توی چین کلاس داوری میذارن، بچهای ما که نرفتن مثلا خودشونو مثلا امتحان بدن، در اون کلاس شرکت نکردن، اونا شرکت میکنن. اما با آقای علی نژاد دو تایی میشیم تصمیم میگیریم یه تعداد جدیدی از داوره درجه که خوب هستن اینا رو به اون کلاس اعزام میکنیم که میشن داوره جدید بین‌المللی ما.
خب آقای جهانگیرزاده، یه رسم دیگه‌ای هم که تو فدراسیون‌های جهانی رعایت میشه اینه که یه وقت میان حساب میکنن، میبینن برای بعضی کشورها دوری راه یا هزینه هایی رو در بر میگیره و نمیتونن در کلاس های ارتقای درجه داوری شرکت کنن، در نتیجه اون فدراسیون میاد مدرس اعزام میکنه به اون منطقه. یعنی مثلا میاد یه مدرس اعزام میکنه، برای مثال میگم، به ایران و میگه مثلا کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق، بحرین، امارات، همین کشورهای اطراف میتونن بیان تو. آیا در ووشو همچین مسئله هست، رعایت میشه یا نه؟
فعلا تو اروپا و توی آفریقا و اینا میشه، ولی کشوری ما هنوز، کشور ما باید خودش میزبان بشه. یعنی آقای دکتر نژاد تقاضا بکنه که این کلاس داوری در ایران انجام بشه. اونا خودشون نمیگن، ما باید تقاضا بکنیم که اینا بعد از طرف فدراسیون انجام بشه. احتمالش هم زیاده.
پس میان اون دوره ها رو میذارن و امتحان میکنن و درجات رو در همون جمع
عملی تئوری هم توجیهی همه چی هست.
من تشکر میکنم از شما آقای جهانگیری زاده، براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله شاهد قضاوت های خیلی خوب مثل همیشه باشیم در رشته ووشو و مسابقات جهانی شانگهای.
ممنونم از شما، تشکر میکنم از وقتی.
خیلی متشکرم آقای جهانگیری زاده،
قربون شما برم،
خدا نگهدارتون.
یا علی مدد، خدا به شما.
امیدوارم که تا این لحظه برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش های رزمی داره مورد توجه شما علاقمندان به این رشته های رزمی قرار گرفته باشه. به آقای خطیری میریم. بفرمایید آقای خطیری چه صحبتی دارید؟
خب حالا چون ارتباط ما برقرار شد با آقای جهانگیری زاده رئیس کمیته داوران فدراسیون بوشو، اجازه بدید که من خبری رم در رابطه با ترکیب تیم ملی یا به عبارتی تیم‌های ملی بوشوی کشورمون برای مسابقات شانگهای عرض کنم که مسابقات روز 27 مهر ماه به میزبانی شهر شانگهای چین برگزار میشه. بر این اساس تیم ملی کشورمون در دو بخش ساندا و تالو مردان و زنان در این رویداد شرکت میکنن که البته تیم‌های ما روز 24 مهر ماه تهران رو به مقصد شانگهای ترک خواهند کرد. ترکیب تیم ایران در بخش ساندای مردان به این شکل که در وزن منای 65 کیلوگرم عرفان آهنگریان، منای 70 کیلوگرم محسن محمد یوسفی، منای 75 کیلوگرم یوسف صبری، منای 80 کیلوگرم علی خورشیدی و وزن به اضافه 85 کیلوگرم میلاد عارفی اعضای تیم ساندای مردان هستند، به سرمربیگری حسین اجاقی و مربیگری علی دهقان. اما در تالوی مردم تیم دویلیان کشورمون متشکل از فرشاد عربی، نوید مکوندی و امیر محمد رضایی هستند. در تالوی انفرادی سید محمد حسینی، مصطفی حسنزاده و محمد علی مجیری به سرمربیگری فرشاد عربی در این رقابت ها شرکت میکنن. در بخش ساندای بانوان هم منای 65 کیلوگرم الهه منصوریان، منای 70 کیلوگرم شهربانو منصوریان، 75 کیلوگرم مریم هاشمی به سرمربیگری راضیه طهماسبی و در تالوی بانوان خانم ها زهرا کیانی و هانیه رجبی به سرمربیگری محبوبه کریمی قراره که با ترکیب کامل در این رقابت ها حضور پیدا کنن که براشون آرزوی موفقیت داریم.
بله خیلی متشکرم آقای خطیب. اما در آغاز برنامه خدمتتون عرض کردم که قصد داریم در مورد کاراته صحبت کنیم، به خصوص کاراتمان روسیه که ششمین مرحله لیگ جهانی کاراتمان هست. ارتباطمون برقرار با آقای حبیب‌الله ناظریان از کارشناسان خوب کاراته کشورمون. آقای ناظریان سلام عرض میکنم، صحبتتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما برادر و استاد خوبم جناب آقای بسکوی بزرگوار و جناب آقای استاد خطیری و شنوندگان خوب و پرطرفدار این برنامه و از این در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خوشحالیم که صداتون رو میشنویم آقای ناظریان.
همچنین
بله متقابلا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما استاد ناظریان عزیز. خب واقعا شگفت زده شدیم، با 3 طلا 1 نقره و 1 برنز تونستیم در ششمین مرحله لیگ برتر کاراتوان در مسکو روسیه قهرمان بشیم و من فکر میکنم که اگر همت خانم ها و 2 طلای بانوان خانم ها روزیتا علیپور و سارا بهمنیار نبود ما این عنوان قهرمانی رو به دست نمی آوردیم. نظر کارشناسی شما رو میخواستم در رابطه با این نتایج و مسابقات بدونیم.
خواهش میکنم. خب منم مجددا سلام دارم خدمت شما جناب استاد خطیری بزرگوار. از اما شما که اگه اجازه بدید من یه مروری اگه فرصت داشته باشم
روی این
6 مرحله لیگ. ببینید از ابتدای سال 2019 تا الان و اینکه آخریشم تو به حساب توی اسپانیا هست 2019 6 مرحله لیگ وجود داره که این ششمینی که ما الان برگزار شد و هفتمیش اینو عرض بکنم. ببینید ما در پاریس 1 طلا 3 نقره و 2 برنز گرفتیم، بچه همون گرفتن
در بخش مردان.
بله مردان و زنان اینو همه دیگه با هم بودن. من کلی اجازه بده وقت میرسم به ما.
بله
در امارات ما 1 طلا 2 نقره و 7 برنز گرفتیم. اینا سری پریمری لیگ ها هست که برای رنکینگش حساب میشه. در مراکش 1 طلا 1 نقره و 3 برنز گرفتیم. در شانگهای چین یک طلا و 3 نقره و 4 برنز گرفتیم، در توکیو ژاپن 1 طلا و 2 نقره و 2 برنز گرفتیم و در مسکو 3 طلا و 1 نقره و 1 برنز گرفتیم، مقام اولو کسب کردیم. این نشون میده که کاراته ما در مجموع رو به صعود بوده. حالا شما میدونید، من مثال میزنم، مثلا یه جایی بوده که خانوما مثلا ژاپن هم اغلب قبلا شما ببینید با کاتای تیمی زنان و خدمت رو از کنم انفرادی زنانش و مثلا یه وزن زنان میمد اول میشد، این یه چیزی کاملا طبیعیه. این برای ما حسنه که در این سطح خانومامون مطرح شدن. بله. این یک افتخاره و من این افتخار رو به کاراته ایران، به ورزش ایران، به وزارت ورزش و مردم عزیز و شریف کشورمون تبریک میگم و همچنان روز جهانی کاراته رو. ما رشد داشتیم و در این 6 مرحله که شرکت کردیم، پس تا اینجا نشون میده که رو به صعود بودیم. اما ببینید، مثلا من سوال میزنم استاد خطیری است، ببینید در تیکواندو به صورت منطقی 4 دور مسابقات انتخابشون بر المپیک گذاشتم که شما بهتر از من در جریان هستید. اینجا ما 7 دوره هست، 4 تا هم سری آ هست که اغلب بچه ها شرکت کردن و واقعا خیلی زیر فشار میرن. حالا من واقعا نمیدونم که فدراسیون جهانی با چه معیارهای فنی این مسابقات رو مرتب میذاره، یعنی تا بیان اینا به قول معروف خستگیشون در بره مجددا مسابقه شروع شده. ولی بچه های ما به هر جهت، هم خانوم ها هم آقایون، عالی ظاهر شدن، به خصوص در توکیو خانوم سارا بهمنیار و در اینجا علی روزیتا علی پورم مزید بر علت شدن و این افتخارات ها کامل کردن که من بهشون تبریک میگم، به مربیان خوبشون، به کادر فنی فدراسیون و اعضای محترم فدراسیون. امیدوارم که در اسپانیا ما بتونیم خوب ظاهر بشیم که آخرین دوره به حساب مسابقه این 2019 هست و انشالله در مرداد سال آینده هم بچه همون بتونن در المپیک این شایستگی دارن که اینقدر خوب بدرخشن که چشم همه دنیا رو انشالله
برقش
بزنه انشالله.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. به هر جهت من الان فکر میکنم مسابقات توکیو و مسابقات مسکو بانوان ما خیلی خوش درخشیدن و ما به واسطه طلای اینها بود که هم نایب قهرمانی رو در توکیو به دست آوردیم هم قهرمانی رو. اما یک مسئله هست، ما یک کاراتکای بسیار خوبی داریم به اسم امیر مهدی‌زاده که این جوان واقعا میشه گفت یک کاراتکای خیلی با استعداد، خیلی فنی، قهرمانان صاحب نام کشور ما هست. اما از مرحله یک لیگ برتر کاراته یک هم تو خودتون اشاره کردید، از پاریس تا مسکو و حتی 3 رقابت که انجام شد در مونترال و شیلی و استانبول، ما هیچ اثری از قهرمانی و کسب مدال امیر مهدی‌زاده ندیدیم. شما فکر میکنید برای این جوان قهرمان کشورمون چه اتفاقی افتاده؟
ببینید، من فکر میکنم چون من همه این بچه ها رو واقعا از نزدیک باشون زندگی کردم، تمام بچه که الان مقام میارن و قلبا خوشحالم، من فکر کنم یه چند تا دلیل داشته باشه. بله. یکی این که خب یه وزن بالا داره میزنه، این یکی از مسائلش میتونه باشه، اگه نگیم 100% یه مقداریش هست. دو این که باید دید که مسائل فنیش رو چجوری طراحی میکنه، آیا تمریناتش، استراحتش، همه چی درست هست، آیا واقعا بعد از هر مسابقه ای، من نمیدونم، بچه های ما آنالیز میشن که بگن آقا تو این مسابقه این ضعف ها وجود داشت، نمیدونم به نوع تمریناتش، به نوع استراحتش. یکی اینم که این قهرمانان ما همه شونو، من اینا خیلی دلسوزانه خدا شاید عرض میکنم، بعد از تو فضاهایی که نمیدونم استوری بذارن و بیان و مسئولین، باید به تسمن ببینین، تمرین حرفه‌ای، رفتار حرفه‌ای میخواد، تفکر حرفه‌ای میخواد،
دقیقاً.
منش حرفه‌ای میخواد، همه چی اینا باید با هم دیگه باشه.
بله.
تا یه پکیج رو به نام یک قهرمان المپیک اسمش در بیاره، خوابش، غذاش، رفتارش، حتی انرژی که به اندازه برای صحبت کردن روزانه میخواد مصرف کنه باید حساب کتاب داشته باشه. حالا به هر حال امیر یه قهرمان ارزنده‌ای و بهترین مسابقات داده، اینو کارشناسان و مربیان عزیز و زحمت کش باید واقعا بشینن و بررسی کنن، فیلماشو آنالیز کنن، به هر حال من مثلا اینجا این مسابقات چون من دنبال میکنم، اگه دیده باشید مثلا آراگا واقعا کاراتکای بسیار خوبیه، من جوون پر انرژیه و به هر حال آقای زبیولا پورشبین امسال این صد و شکست. ببینید ایشون هم یک با قبونزا نقره گرفت تو توکیو، اینجا طلا، یعنی سعود یا سجاد مثلا اونجا برونز گرفت، اینجا نقره، این باز اومده بالا. و البته ما باید اینو بپذیریم که 50% کاراتمون با انگیزه بسیار زیادی که خانممون باشن دارن کار میکنن و واقعا دست مریضات داره و این دوتا قهرمان و همه شون همه برد. و بالاخره این اون کسی که یه ماه پیش باخت امسال برد، این ماه برد و برعکسش. مسابقات پر از افت و خیزه، به خصوص مسابقاتی که مدام برگزار میشه. من همیشه این اعتقاد
دارم روی بحث امیر مهدی‌زاده میخوام تکیه بکنم، حالا با توجه به اینکه امیر مهدی‌زاده با یک روحیه خیلی بالا اومد مسابقات آسیایی ازبکستان، اون مشکلات براش پیش اومد، گفتن کماکان محرومیت از طرف کنفدراسیون کاراته آسیا به قوت خودش باقیه، خیلی عصبی شد، خیلی ناراحت شد و از اون به بعد هم که خب از قبل از اونم ما ندیده بودیم که امیر مهدی‌زاده در لیگ‌های کاراته وان مدال کسب بکنه، اسمشو ندیدیم، اما از بعد از اونم من فکر میکنم دوچار یه افت روحی شده باشه. ما در واقع میشه گفتش که آشورزاده هم داریم در تکواندو که حالا به هر جهت از بعد از المپیک برزیل دوچار یه افت روحی شد و دیگه اون سونامی سابق نبود. من نگران این دوتا ورزشکار هستم در دو رشته تکواندو و کاراته و امیدوارم که امیر مهدی‌زاده مسائل روحی برش غلبه نکنه و به سرنوشت آشورزاده تبدیل بشه.
بله صحیح میفهم. من عرضم اینه استاد خطیری که من حالا بگم، ببینید یک قهرمان تا موقعی قهرمانه که تا رو سکوه.
بله.
پاشه که از سکو گذاشت پایین دیگه قهرمان نیست. چرا که یه نفر دیگه میخواد بره رو اونجا بیسته. بنابراین برنامه ها و به حساب طراحی برنامه ها و زندگی و رفتار اون ورزشکار باید در جستجوی و حفظ اون سکو باشه. این کار سختیه واقعا، کار ساده نیست. اما من توصیه‌ام به عنوان کسی که حالا یه مقدار چند تا موسفید کردم اینه که باید بر این مشکلات قهرمانان ما غلبه کنن. فقط مبارزه نیست، فیزیک نیست، یک یاکوسوکی و یه جودانگری نیست، اینه که با مسائلی هم که پیش میاد و بالاخره بدونن که یه جمعیتی به نام جامعه بزرگ کاراته ایران چشم به اینا دوخته و دلش بخواد که اینا موفق باشن. و خب من میبینم همه هم واقعا حمایت میکنن. امیدوارم که اون بچه هم خودشون امیر مهدی‌زاده، آشورزاده که فرمودید در تکواندو، اینا افتخارات ما هستن و همه قهرمانانشو. ولی من افتخار به حساب تبریک ویژن برای بانوان هست که واقعا عالی بودن و البته آقایونمون هم خوب بودن. من یه سیری براتون خوندم که بدونید ما سیر به حساب سعودی داشتیم. به هر حال افت خیزا شما بهتر از من میدونید که در ورزش به حساب ورزش آبستنه خیلی مسائلی هست که ناپیداست، ناگهان رخ میده. امیدوارم با برنامه خوب انشالله کادر مربیگریمون بتونه که این مشکلات رو با روحیه خوب بچه ها و حمایتی که واقعا فدراسیون میکنه انشالله برطرف بشه.
آقای ناظریان درست میفرمایید شما که باید یه ورزشکار وقتی خودش از سکو میاد پایین دیگه قهرمان نیست، باید تلاش کنه، اما فدراسیون هم در قبالشون یک وظایفی داره. کسی که حالا داره افت روحی میشه برای طرف فدراسیون هم باید یه حمایتایی بشه، یک به قول معروف محافظت کنن ازش، بهش برسن و از اون حالت خارجش کنن. نمیدونم
کاملا درسته استاد اسکوی، من تایید صحبت شما. بذارین من یه جنگ رو براتون مثال بزنم.
بس.
یه نفر که تو جبهه می جنگه ده ها نفر پشت جبهه کمک میکنن.
بله.
تدارکات میکنن. بله. ترابری مهمات فراهم میکنن. یه نفر اون جلو کاملا صحیح میفرمون. همه عرض کردم یک پکیجی باید رخ بده به هم دیگه به صورت زنجیره یه همه کامل بکنه. اون نقطه آخر که قهرمانه و قبل از اونم کوچینگ و مربی هست، اونا بتونن اینا. بله یک مجموعه هست دیگه. حالا من اون رو واقعا خیلی واقف نیستم، ولی خب همه باید این کار رو بکنید، چون اینا به هر حال قراره که افتخار آفرینی بکنم برای این کشور. صحیح میفرمایید. بله من
جناب ناظریان اگه خاطرتون باشه از دوران ریاست شما همین مسئله حکمفرما بود و اونم تثبیت قانون حجاب برای بانوان کشورمون بود و کشورهای اسلامی که میبایست حمایت میکردم. من یادم میادش که به هر جهت اوج این رفت آمدها در دوران مرحوم آقای کتیرایی انجام شد.
خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون کنه. ایشون هم زحمات فراوانی برای این مسئله کشید و به اثر خانم شاه محمدی و مسئولینم خیلی نامه نگاری کردن و ما رو پاس میدادن به فدراسیون جهانی. فدراسیون جهانی میگفت نه برید تاییدیه کنفدراسیون آسیا رو بیارید. کنفدراسیون آسیا که میومدن نامه رو میبردن میگفتن نه برید تاییدیه جهانی میفرستادن این و اروپا آسیا اروپا آسیا. بعد یک نفر از اعضای کنفدراسیون کاراته آسیا برگشته بود یه اظهار نظر غیر رسمی کرده بود به صورت درد دل، گفت الان ما با به اصطلاح مردان کاراتکای ایرانی که میان در رقابت ها و طلا میارن نقره میگیرن و مشکل ایجاد میکنن برای سایر کشورها درگیر قهرمانی های اونا هستیم، اگه بانوان اینها به این گروه بپیوندن چی میشه؟ و امروز فکر میکنم پیشبینی اون بند خدا درست از آب در اومد.
ببینید یه مسئله است، من همیشه خودم اعتقاد داشتم که ما اون زمان 50% از قهرمانی رو نداشتیم، یعنی ما قبل از اینکه بریم در مسابقات 50% باخته بودیم چون نداشتیم، ژاپن اونا داشت. اما یادتون هم باشه که ما در مسابقات جوانان و امیدهای جهان 2002 در مارسی بدون دخترها قهرمان اول جهان شدیم.
بله.
اونجا فرانسه دوم شد و ژاپن سوم. اونجا یادتون باشه 6 مرتبه سرود پرچم جمهوری اسلامی ایران خوانده شد.
بله بله.
و اونجا ما بدون دخترها اول شدیم. تو آسیامین اتفاق افتاد و اما الان شرط عوض شده. ببینید ما تا در 5 تا بعد بر از خانوما این طرف از آقایون میان 2 تا فینالیستن 3 تا فینالیستن، معناش اینه که 115 تا کشور 50% کاراته و یک کشور هم 50% تشکیل داده.
بله.
حالا دخترها و خانمهای ما مزیده بر علتن و این باعث افتخار ماست. من فکر میکنم بچه‌های خانمامون با انگیزه بسیار زیادی دارن کار میکنن و این واقعا جای تحسین و ستایش این عزیزان رو داره.
تشکر میکنیم از شما.
آره خیلی ممنونیم از شما، خیلی خوشحال شدیم باهاتون صحبت
کردیم. بزرگوار صدای قشنگتون شنیدم، خیلی خوشحال شدم.
قربان شما، خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
عرض سلام و درود فراوان به مجریان خوب ورزش ایران ویژه ورزش‌های رزمی. کسب 2 مدال در مسابقات لیگ جهانی کاراتوان آن هم در بخش بانوان حکایت از برد شیرین این ورزشکاران و آغازی برای حضور خوب در المپیک می باشد و به همین جهت در رابطه با موضوع برنامه‌شان عرض می کنم حضور در این مسابقات آن هم در کشوری چون روسیه و کسب مدال طلا توسط خانم سارا بهمنیار کار آسانی نبود و نیست و این نوید را می دهد که بانوان ما در این المپیک چه بسا تاب و شکری کرده و مدال المپیک را هم آنم از نوع مرغوبش کسب کنند که امیدوارم چنین باشد. فعلا فدراسیون ورزش‌های رسمی به ویژه کاراته زحمات زیادی را می کشد که امیدوارم جواب آن را در المپیک بگیریم. ورزش‌های رسمی بعد از یک دوران فتتی که داشتیم فعلا رو به جلو حرکت میکنه که این رو به جلو حرکت کردن آن در تمام رشته‌های ورزشی رزمی امیدوارم پیشرفت داشته باشد و به خود تکواندو ما هم بتواند در المپیک درخشش داشته باشد. با تشکر محمد کاظم تشرفی از تهران.
سوالی از کارشناس برنامه‌تون داشتم، می‌خواستم بپرسم که از ما کلا توی کاراته و توی تکواندو می‌تونیم چند تا سهمیه بگیریم و به نظر شما شانس مدال طلا توی المپیک ما داریم یا نه؟ خیلی ممنون می‌شم جواب بدید. سعید هیدری هستم، خدا نگهدار.
به نظر من عملکرد کارهای ما در کاراتوان عالی بود و توانستند قهرمان این دوره از مسابقات شوند و از آقای خطیبی میخواستم بپرسم که آیا کارهای ما توانستند به صورت مستقیم به المپیک 23 توکیو سود کرده و کسب سهمی کنند یا باید در کاراتوان‌های بعدی شرکت کنند تا بتوانند با کسب امتیازات بیشتر به صعود امیدوار باشند. با تشکر از برنامه عالی ورزش ایران ورزش‌های رزمی، شنونده همیشه یو پرپا قرص 24 ساعته رادیو ورزش محسن یوسفی و همراه پسر گلم محمد رضا یوسفی از تهران.
با سلام و خسته نباشید به مجری محترم آقای اسکویی عزیز و رادیو ورزش و ورزش‌های رسمی. مسابقات تکواندو قهرمانی کشور و لیگ با سایت کشور خیر برگزار می‌شود. با تشکر. اسکندر بولوکی از شهر قدس.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که با ما تماس گرفتید. خب آقای خطیری، آقای تشرفی که به حال صحبتاشون در مورد پیشرفت کاراته بود، خیلی ازشون ممنون هستیم. اما دوست دیگه‌مون آقای حیدری در مورد این چند سهمیه داشتن در کاراته و تکواندو سوال کردن که البته شما گفتید، ولی بازم بفرمایید. و خدمت آقای محسن یوسفی هم که در مورد این که آیا ما مستقیم تا حالا کسی رو داشتیم که به المپیک سهمیه گرفته باشه؟ آخه
والا من اجازه بدید جواب آقای یوسفی رو بدم. نه، هنوز مشخص نیست.
نه.
و همین رقابت‌های کاراته وان در واقع تعیین می‌کنه که چه کاراتکایی از چه کشورهایی به رقابت‌های کاراته در بازی‌های المپیک توکیو راه پیدا کنن. اما عرض کردم در کاراته ما سه وزن آقایان و سه وزن بانوان و یک سهمیه در کاتای انفرادی آقایان و بانوان، یعنی هر کشور در مجموع میتونه با 8 شرکت کننده حضور پیدا بکنه. در تکواندو هم 4 وزن آقایان و 4 وزن بانوان.
خب خیلی متشکریم. به پایان برنامه ورزش ایران ورزش رزمی رسیدیم. آقای خطیری بعد خدافظی.
تشکر میکنم منم از اینکه عزیزان امروز شنونده برنامه ما بودن. بسیار خوشحالم و امیدوارم که با تماس‌هاشون و نظراتشون ما رو بیشتر راهنمایی کنن.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزم، سپاسگزارم. ان شاءالله برنامه متعجبتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه بعد از شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
دبول لجباز حرف هیچکی رو قبول نمی کرد. همش غذاهای پرچرب، همش پرخوری پرخوری پرخوری. چقدر بهش گفتم،
همش غر می زنه، اعصاب آدم رو خراب می کنه. ای بابا، اینا هم که همش سر و صدا میکنن نمیذارن راحت باشی. پاشم برم، پاشم برم.
این چه غذاییه؟
آقا من پولشو میدم، روغنشو زیاد کن، یه نمکتونم وردار بیار اینجا.
آخه
نداره.
یک دو سه.
آره بدو این بدویم پیداش میکنیم.
برای